فصل هفتم. فردای آن روز وقتی زری با آب و تاب از مهمانی روز قبل می گفت، ته دلم اصلا حس نکردم که دلم از نرفتن می سوزد. تازه از اینکه پیش محمد مانده بودم بی نهایت راضی هم بودم. آن مهمانی به زری هم خیلی خوش گذشته بود و هم برایش سرنوشت ساز شد. چون چند روز بعد از طرف عمه پیغام دادند که یکی از همسایه‌هایشان می‌خواهند برای خواستگاری زری بیایند. خواستگار پسر یکی یک دانه خانواده ای متدین و خوشنام بود که در رشته پزشکی در انگلیس تحصیل می‌کرد. قرار خواستگاری که گذاشته شد، هرچه من و زری ذوق می‌کردیم، محمد بیمیل و مردد بود و محترم خانم دلشوره داشت. وقتی از محمد علت تردیدش را پرسیدم، خیلی راحت گفت: زری سنش کمه. با تعجب و حیرت، در حالی که فکر می کردم زری هم سن من است، فقط با طلبکاری نگاهش کردم و چیزی نگفتم. با خنده گفت: می دونم، درد سر همینه دیگه. الان اگه من این حرفو بزنم، همه همین فکر رو می کنن. مطمئن نبودم فکرم را درست حدس زده یا نه. مردد پرسیدم: چه فکری؟ همین که فکر میکنی زری هم سن توست. مگه طلب کارید به خاطر همین نبود؟ ماتم برد. به شوخی بازویش را نیشگون گرفتم و با اعتراض گفتم: کی گفته تو همیشه سر از فکرای من در بیاری؟ شاید من نخوام تا بفهمی به چی فکر میکنم. همانطور که سعی می کرد دستهایم را نگه دارد خندان گفت: اولا که واضح بود تو به چی فکر می کنی. تازه غیر از من کی باید بدونه توی فکر تو چی می گذره؟ شاید من نخوام. یک دفعه با لحنی که دیگر تقریبا جدی بود گفت: مگه چیزی هم هست که تو بخوای از من پنهان کنی؟
نه، ولی دوست دارم خودم بهت بگم، نه اینکه تو همه چیز رو خودت بفهمی. اینجوری احساس خنگی میکنم.
در حالی که با محبت محکم در آغوشم میگرفت و میخندید، مثل کسانی که میخواهند بچه لوسشان را مجاب کنند، گفت: عزیز دلم، چرا فکر نمیکنی از بس دوست دارم و از بس تو ماهی و بیقلقش فکرتو میخونم؟ این چه ربطی به خنگی داره؟ شانه هایم را بالا انداختم و گفتم:
نمیدونم. راستی، حرف تو حرف نیار. اول بگو ببینم مگه زری هم سن من نیست؟ چرا میگی زود ازدواج کنه؟
الان اگه بگم وضع ما فرق میکرد، هم تو و هم بقیه میگین چه فرقی؟ مگه نه؟ ولی مهناز، فرقش اینه که من اگه تو رو نمیشناختم، یعنی اگه بهت علاقه پیدا نکرده بودم، غیر ممکن بود توی این سن و با دختری هم سن تو ازدواج کنم. زری هنوز خیلی وقت داره. اگه درسش رو تموم کنه بعد ازدواج کنه خیلی بهتره. در حالی که وانمود می کردم به هم برخورده گفتم:
جناب ولیم اجبار نداشتی با من توی این سن ازدواج کنی.
رویم را برگرداندم. سعی کرد صورتم را به طرف خودش برگرداند و گفت: خود بدجنست میدونی که اجبار داشتم. با همون حالت قهرآلود پرسیدم:
میشه بفرمایین چه اجباری؟
هنوز چانه ام را با دستش نگه داشته بود. توی چشمانم خیره شد و گفت: تو نمیدونی؟ چرا من در هیچ حالتی طاقت نگاه‌های مستقیم محمد را نداشتم؟ نمی‌دانم. انگار بند دلم پاره شود، دلم حری فرو ریخت و احساس کردم چیزی نمانده چشم‌هایم غرق اشک شود. دلم تاب نمی‌آورد. سرم را پایین انداختم و ته دلم فکر کردم: خدا را شکر که مجبور شدی. محمد دوباره پرسید:
جواب منو ندادی؟
با حالت قهر از جایم بلند شدم. به سمت در رفتم و رویم را برگرداندم و جدی گفتم:
با اینکه علت اجبارتو نمیدونم، مکس کردم.
دیگر در را باز کرده و تقریبا بیرون از اتاق بودم. چند لحظه به محمد خیره شدم که منتظر بود و جدی نگاهم می کرد و فکر می کرد واقعا قهر کردم و ناراحتم. بعد مثل بچه های تخس با صدای بلند و خنده گفتم:
ولی خدا رو شکر که مجبور شدی.
محمد نیمخیز شد که دنبالم کند. در را بستم و فرار کردم. من شاخه ی ترد پیچکی بودم که آویخته به وجود محمد شکل می گرفت و لذت این آویختن با سرشتم قرین می شد. غافل از این که زندگی پیچک وقتی به چیزی آویخت جدای آن امکان پذیر نیست و اصلا حیات پیچک یعنی آویختن. روز خواستگاری زری رسید. خانواده ای محترم و متدین و فهمیده بودند که به گفته خودشان مهمترین ملاکشان برای همسر پسرشان شرافت و انسانیت بود. آن روز داماد که اسمش مسعود بود با مادر و دوتا از خواهرهایش برای خواستگاری آمده بودند. مادرش زنی خوشرو بود و خواهر بزرگش برخلاف خواهر کوچکتر زنی سر و زباندار و شوخ. خود مسعود هم پسری بود قد بلند با قیافه‌ای معمولی که در نظر اول خیلی کم رو به چشم می آمد. ولی وقتی شروع به صحبت می کرد، طرز صحبت سنجیده و باوقارش به سرعت باعث می شد آدم با احترام به او نگاه کند. آنها با صداقت تمام گفتند که مسعود یک زندگی دانشجویی دارد و چون در رشته پزشکی تحصیل می کند، حداقل تا 8 یا 9 سال دیگر به ایران برنمی گردد و در طول تحصیلاتش ممکن است زندگی چندان راحتی نداشته باشد و مسعود تنها به دلیل تدین تصمیم به ازدواج گرفته است و سازگاری و همراهی مهمترین خواسته است که از همسرش دارد. شخصیت خانواده و خود مسعود آنقدر دلنشین بود که راه را بر مخالفت و انتقاد بست و زری تقریبا از همان جلسه اول دلباخته شد و چون مسعود کمتر از 2 ماه برای رفتن وقت داشت، کارهای ازدواج آنها هم درست مثل من و محمد سریع انجام شد و قرار عقد را گذاشتند. همان روزها بود که با دقت در احوال امیر مطمئن شدم که از اول هم نظری به زری نداشته و این حدس که فکرم در مورد علاقهش به سریا درست بوده بیشتر در ذهنم قوت گرفت. زندگی زری هم درست مثل من در مدتی کوتاه عوض شد. در زمانی کمتر از 1 سال ما هر دو از حالت 2 دوست و 2 همکلاسی در آمدیم و از عالم بچگی جدا شدیم. زری زنی شوهردار می شد که به کشوری دور و غریبه می رفت و من در کنار محمد به کلی فراموش کرده بودم که سبب علاقه اولیه ام به خانواده آنها اصلاً وجود زری بوده است. دوباره انگار توی خانه ما هم عروسی باشد، برو بیا و شور و شوق بود. جشن عقد زری در حقیقت عروسی او هم محسوب می شد، چون شوهرش نمی توانست در فاصله 5-6 ماه بعدی که کار زری برای رفتن درست می شد دوباره برگردد. به همین دلیل کارها بیشتر بود و جشن مفصل تر و ما چه شور و اشتیاقی داشتیم. از مدرسه که برمی گشتیم تمام وقت ما را کار و بحث برای روز عقد می گرفت. البته تا وقتی که محمد نبود من آزاد بودم. زمانی که برمیگشت خواسته و ناخواسته مجبور بودم بروم سراغ درس‌هایم. یادش بخیر. هنوز لباسی را که برای عقد زری دوخته بودم نگه داشتم. با چه اشتیاقی آن لباس را به اکرم خانم سفارش دادم. این اولین عروسی و اولین باری بود که قرار بود به عنوان زنی شوهردار توی مجلسی شرکت کنم و می توانستم به جای لباسی ساده و دخترانه یک لباس زنانه از آن مدل هایی که همیشه دوست داشتم بدوزم. با مشورت اکرم خانم و البته دور از چشم محمد مدل و پارچه و رنگش را انتخاب کردم. روزی که برای پرو لباس رفتم چقدر راضی بودم. تا آن روز چنین لباسی نداشتم. یک لباس دکولته تنگ و چسبان بود که دامنی کوتاه تا بالای زانو داشت و رویش یک کت نیم تنه کوتاه با آستین‌های شمشیر.